اظهارات دیروز پرزیدنت بوش در مورد حکومت ایران در رسانه‌های خبری کشورهای مختلف بازتاب گسترده‌ای داشته است. رئیس جمهوری آمریکا حکومت ایران را حامی تروریسم در عرصه بین المللی و سرمنشأ بسیاری از مشکلات در خاورمیانه دانسته است. آن سوتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی با اشاره به احتمال خروج نیروهای آمریکایی از منطقه خلیج فارس تأکید کرد که حکومت انقلابی ایران آماده است خلع ناشی از این رویداد را در صورت وقوع در منطقه پر کند. پیشتر کشورهای عرب در منطقه از جمله عربستان و کویت با ابراز نگرانی از آنچه توسعه طلبی حکومت انقلابی ایران خواندند خواستار ادامه حضور نیروهای آمریکایی در منطقه شدند. در عراق در پی درگیری‌های خونین در کربلا مقتدی صدر واعظ شیعه و رهبر جیش المهدی اعلام کرد 6 ماه عملیات نیروهای خود را متوقف می‌سازد. در ترکیه هرچند عبدالله گل رئیس جمهوری تازه انتخاب شده این کشور بر وفاداریش به اصل جدایی دین از حکومت تأکید ورزیده، اما برخی گزارش ها خبر از افزایش نگرانی در مورد گسترش افراطگرایی اسلامی در ترکیه می دهند. بررسی می کنیم آخرین خبرها و رویدادهای مربوط به ایران و منطقه را در گفتگو با دکتر علیرضا نوریزاده نویسنده و روزنامه‌نگار در لندن و آقای دکتر محسن سازگارا پژوهشگر میهمان در دانشگاه هاروارد که در استودیو با ما هستند. به لندن میریم به اتفاق آقای سازگارا. درود میگیم به شما آقای دکتر نوریزاده.
بندم عرض ادب دارم، سلام میکنم به شما و آقای دکتر سازگارا و همه بینندگان و شنوندگان صدای آمریکا.
آقای نوریزاده از عراق شروع کنیم. در کربلا خب رویدادهایی بوده، در خبر هم شنیدیم درگیریهایی که بوده. مقتدی صدر واعظ تندروی شیعه بعد از خط نشونهای بسیار زیادی که کشیده بود علیه چه میکنیم این کارها رو انجام میدیم و همه رو در جریان هستیم، عرض کنم خدمتتون یک عقب نشینی باید اینو تلقی کردین، تعلیق 6 ماه عملیات نظامی شو در برابر اونچه که پرزیدنت بوش گفته، یا اینکه خیر یک اقدام تاکتیکیست فعلا موقتا انجام میده تا بعد ببینه چه میشه؟
به هیچ وجه جناب چالنگی. آقای دکتر موفق ربعی مشاور امنیتی حکومت عراق، امنیت ملی، ایشون به آقای مقتدی صدر یک افطار بسیار شدید از جانب دولت عراق داده بود، چون تمام توطئه‌ای رو که در کربلا رخ داد توطئه برنامه ریزی شده ای بود که به اعتقاد من مقتدی صدر و کسانی که حمایتش میکنن، آنهایی که افرادش رو میبرن و آموزش میدن، و این نکته رو من بگم بخش عمده ای از افراد جیش المهدی اوباشی هستند که صدام حسین در آخرین ماه حکومتش از زندان ابو غریب آزاد کرد و اینها بیشتر به مدینت ثوره یا مدینت صدام که امروز مدینت صدر نام داره شیعه بودن، به اونجا رفتن و با فروریختن سلطه و قدرت صدام حسین و دولتش اینا دسته های کوچکی درست کردن، به راهزنی و آدمکشی و ربودن و تعرض به زنان پرداختن و بعد آقای صدر که اومد اینا دنبالش را افتادن. اینها در ایران خیلی هاشون الان میرن و در 3 محل که در خاتم الانبیا و همینطور در ایلام و در هویزه محلهایی درست کردن و اینا را آموزش میدن. اینها یه برنامه وسیعی در کربلا داشتن و برنامه شون این بود که برن اونجا عکسای مقتدی رو بالا ببرن و در واقع اعلام بیعت با مقتدی بکنن و اعلام بشه که کربلا در تصرف ایناست. در نجف این کار رو خواستن بکنن در زمان بسان نخست وزیر آقای دکتر عیاد علاوی و علاوی جلوشون به سختی ایستاد. بعدم آقای سیستانی از لندن برگشتن، در سفر بودن و مقتدی رو از نجف بیرون انداختن و عملا به سلطه او در نجف پایان داده شد که چه سلطه خونین و در واقع واقعا شنیعی بود. چه جور جوانها رو می بردن مورد تعرض قرار می دادن، چقدر آدم کشتن به اسم اینکه اینا بعثی هن. به هر حال همین بساطو تو کربلا اینا میخواستن برقرار کنن. مراسمی که برای نیمه شعبان تدارک دیده شده بود هرگز آقای مالکی و دولتش فکر نمی کرد مقتدا صد و دار و دستش بیان در این مراسم بخوان این کار رو بکنن. اینه که غافلگیر شدن و اولم نمیخواستن درگیر بشن، ولی به علت اینی که اونا تفنگ بالا بردن. حالا خیلی جالب آقای چالنگی، شما یادتونه یه موقعی جمهوری اسلامی و همین آقایون روحانیون شیعه عراق صدام رو متهم میکردن که به گنبد حضرت علی یا امام حسین یا حضرت عباس تیر انداخته خراب کرده. چه جوری اینا گنبدها رو خراب کردن؟ خود مقتدی صدر موقعی که گروهش در نجف بودن گنبد حضرت علی رو خود اینا زدن و همون حرم و زیر زمین رو خراب کردن. الانم گرد حرم حضرت امام حسین و ابوالفضل عباس برادر ایشون همین بساط رو راه انداختن، 50-60 نفر رو الان کشتن، تازه تعدادی مفقودن، معلوم نیست چطوره. و به نظر من شگفتی آورین تعبیر و تفسیر آن چیزیست که آقای مهاج محسن رضایی در سایت باستابشون عنوان میکنن که حوادث کربلا توطئه سازمان امنیت عربستان سعودی بود. حالا اصلا عربستان سعودی تو کربلا چی کار داره، با مقتدی صدر چی کار میکنه، و این حرف در تعارض با سیاست آقای احمدی نژاد که دست همکاری و همیاری به سوی عربستان دراز میکنه، نمیدونم. اما توطئه‌ای که در کربلا رخ داد، اگر مالکی اون سرامت و قدرت رو به خرج نمیداد و فرماندهان آمریکایی در واقع اون خط قرمز رو یه مقدار رد نمی شدن و حاشیه کربلا رو از وجود اینا پاک نمی کردن، تردید نکنید فاجعه ارقام تلفاتش به چندین هزار نفر می رسید.
آقای نوری‌زاده، پرسش من این هستش که آیا میشه به آقای مقتدی صدر اعتماد کرد از دیدگاه دولت یا نخست وزیر شیعه عراق که در این حال متهم هم هست با ایران، حکومت ایران روابط بسیار نزدیکی داره و خواهان توانایی برقراری امنیت رو هم در عراق نداره؟ آیا میشه به مقتدی صدر اعتماد کرد یا خیر؟
به هیچ وجه آقای چالنگی، قبلا مقتدی صدر از این وعده ها داده، منتها الان روی اجبار این کارو کرد، یعنی بهش اخطار کرده بودن که دفعه دیگه معطل نمیشیم و سراغ خودت میام. آقای موفق ربعی بهش گفته بود و به اون چند نفر از این نزدیکانش تاکید کرده بودن که ما این دفعه دیگه ملاحظه نمی کنیم، جلوی آمریکا هم واسطه نخواهیم شد و اجازه میدیم که بیان نیروهای ما را، میگیم بیان خودتو کلکتو بکنن. میدونید مقتدی صدر الان موجودی است که در میان شاید عوام شیعه ها محبوبیت داره و حامیش هستن و همونایی که از زندان ابو غریب آزاد شدن، اما در میان اکثریت شیعیان آدم منفوری است، به خصوص زمانی که ارتباطاتش با جمهوری اسلامی فاش شد و پولایی که میگیره و عواملش که در ایران آموزش میدن. به نظر من مقتدی فقط روی ناچاری پذیرفت که بلا را از خودش فعلا برای مدتی دور کنه. احتمالاً هم به ایران خواهد رفت، بازی مدتی در اونجا میمونه که دم تیر نباشه.
ببخشید خیلی کوتاه بفرمایید، چون سه شهر شما اسپورتید، یک شهرش درست شنیده نشد، یکی هویزه بود برای آموزش که اشاره کردید.
بله، یکی عرض کردم، یک مرکزی داره اینا خاتم الانبیا که در نزدیکی شهر اهواز هست.
بله بله.
و یکی در ایلام هست و
ایلام بله. بله. آقای دکتر سازگارا خوش اومدید.
خیلی ممنونم.
عرض کنم خدمتتون. خب چرا چنینه؟ یعنی از یک طرف حکومت ایران مدعی هست که میخواد آرامش در عراق برقرار کنه، امنیت در عراق برقرار کنه، نخست وزیر شیعه عراق دارای روابط نسبتاً خوبی است با حکومت ایران، و از طرف دیگه هم گفته میشه که حمایت میکنه از مقتدی صدر. یعنی این دو تا رو چطور ما میتونیم پلوی هم ببینیم و توجیه کنیم؟
بله، حالا این که حداقل امریکایی ها معتقدن که دامنه کار ایران خیلی فراتر از ایدم هست، یعنی به پاره گروه های تندروی سنی هم ایران کمک میکنه، به قول اون شعر حافظ که زلف آشفته و موجب جمعیت ماست، چون چنین است پس آشفته ترش باید کرد. به نظر من سیاست ایران به هر قیمت این است که عراق رو ناامن و ناآروم بکنه و نشون بده که امریکایی ها در اعاده امنیت به عراق ناتوان هستند، و ظاهراً پیشگویی آقای احمدی نژاد هم این است که به زودی امریکایی ها نه از عراق بلکه از کل منطقه خواهند رفت.
این پیشگویی آقای احمدی نژاد.
بله، دیروز احتمالاً در خبرها دیدین مصاحبه مطبوعاتی که ایشون داشتند، جالبم هست زبون رئیس جمهور کشور ما زبان یک آدم سیاسی عادی نیست، نوعی حرف میزنه که حالت پیشگویی و پیشبینی و خبر از غیب داره، در واقع به اصطلاح زبان پیغمبری ایشون حرف میزنه به جای اینکه زبان یک آدم عادی مثل بنده و شما حرف بزنه. ولی ما که آدم های عادی هستیم و صحنه سیاست خاورمیانه رو نگاه میکنیم، واقعیت این است که همچین چیزی در افق عراق و خاورمیانه نیست که امریکایی‌ها قصد ترک اونجا رو داشته باشن و بعد هم مثلا آقای احمدی نژاد بخواهد که با عربستان سعودی یا کشورهای دیگه در منطقه خلأ قدرت امریکایی‌ها رو پر بکنن. به نظر من این به خواب و خیال بیشتر شبیه، و واقعیت همین است که اینجور پیشگویی‌ها و وحیگونه حرف زدن متاسفانه در تاریخ معاصر ما کار دستمون داده. آقای خمینی هم در جنگ ایران و عراق شاید گاهی به همین زبون صحبت میکرد، اما حاصلش هزاران کشته شد، بعد هم سر کشیدن جام زهر. آقای احمد نژاد هم من به شوخی گفتم اومدیم و حالا این جبرائیل ایشون هر کی هست وحی عوضی در خونش برده باشه، مملکت ما رو درگیر جنگ دارن میکنن، درگیر این تهدیدات خیلی تند رئیس جمهور امریکا همین دیروز هم تقریبا دو سه ساعت بعد از آقای احمدی نژاد، اصلا به نظر من خوشایند نیست و فضایی رو داره ترسیم میکنه که بسیار نگرانی آور.
خب یعنی نظر شما این هستش که این کمک هم به شیعه و هم به سنی شورشیان، این در جهت همینه که زمینه ساز این باشه که آمریکا رو ناچار به خروج از عراق بکنه؟ یه منطقی بالاخره باید داشته باشه.
بله منطقش همین میتونه باشه دیگه، همون منطق زلف آشفته است که هرچی گفت یا علی غرقش کن منم روش دیگه، هرچی اونجا آشفته تر باشه ناتوانی دولت بیشتر خواهد شد. البته این رو بگم، ایران همواره تکذیب کرده، ایران همواره تکذیب کرده و این انتقاد رو مطبوعات غربی هم به امریکایی ها میکنن که شما که میگید ایران انقدر دخالت میکنه، همین دیروز آقای بوش گفت که خمپاره های 240 میلیمتری هم ایران داده که خیلی آمریکایی ها عصبانی هم برای اینکه از راه دور هم منطقه سبز و پایگاه آمریکا رو همین شورشیان میتونن بزنن. به آمریکا انتقاد میکنن مطبوعات که خب شما که اینا رو میگین چند تا اینا رو بیارین مصاحبه بکنن، میگین اعتراف ایرانی ها رو هم دارین، و البته آمریکایی این کار رو نکردن. منتها میگن که ما زیر فشار دولت آقای مالکی و گروه های دیگه شیعه عراق هستیم که دعوای بین ایران و آمریکا در صحنه عراق جدی تر از این نشه و نمیذارن که اونا میخوان که ما نیاریم و مطرح بکنیم. ولی به هر صورت سیاست ایران به نظر میرسه نه در عراق بلکه در طالبان هم، حداقل به ادعای غربی ها در افغانستان و کمک به طالبان هم، این است که هرچی بیشتر آشوب و شورش درست شه ناتوانی امریکا بیشتر نشون داده میشه و لابد تصور آقای احمد نژاد و آقای خامنه این است که بعداً کشورهای منطقه هم دست رو دست میگذارن و میگن بفرمایید دیگه منطقه رو تحویل مثلا ایران و انقلاب اسلامی ایران میده.
خب شما در ارتباط با صحبت‌های آقای احمدی نژاد شعری از حافظ خوندید، آقای نوری‌زاده شما قطعا شنیدید.
بله
بله آقای سازگارا در
بله
این
برنامه بله بنده این چیزی که به نظرم میاد میگم که در زلف چون کمندش ای دل مپیش کانجا سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت. بنده این رو در تعبیر از آقای احمدی نژاد با توجه به سوابقشون. بنده اجازه بدید دو نکته رو اشاره بکنم در تکمیل صحبت‌های دوست عزیزم آقای دوتا سازگارا. یکی این که آقای احمدی نژاد و بعضی از مقامات جمهوری اسلامی خیلی دلشون میخواد ادای شاه رو درارن، منتها حالا من نمیدونم نه قیافشون به اون میخوره نه شرایط اونجوریه نه دانش و علم سیاسی او رو دارن، ولی هر ایرادی به او داریم در عرصه دیپلماسی و عرصه بین‌المللی آدم زبده‌ای بود و حرفای معقول میزد. زمانی که انگلیس‌ها از خلیج فارس رفتن طبیعتاً ایران میتوانست با ادامه ادعا بر بحرین بحران ایجاد بکنه، با تمام کشورهای منطقه درگیر بشه، با خود انگلیس‌ها هم درگیر بشه، اما سیاست هوشمندانه‌ای در پیش گرفتن، بحرین رو که عملاً 150 سال با ما ارتباطی نداشت به رفراندوم واگذار کردن، سه جزیره رو گرفتن، سه جزیره تنبه بزرگ و کوچک ابو موسی، و بعد حاکمیت ایران بر خلیج فارس برقرار شد، با این حساب که آرامش و امنیت رو هم ایران ضامن شد. در نتیجه شما میبینید تا زمان روی کار آمدن جمهوری اسلامی کشورهای حاشیه خلیج فارس نیروی دریایی ندارن به اون معنا، چون نیروی دریایی ایران هست که حافظ منطقه خلیج فارسه و عراق هم که یه ساحل بسیار کوچکی داره یه نیروی دریایی محدودی در همونجا داره. اینا امروز فکر میکنن به هر قیمتی شده باید آمریکا سرافکنده و شکست خورده مثل ویتنام بره. و من مقالاتی رو دیدم در کیهان یا در باستاب یا در این سایت‌ها که بله هلیکوپترهای آمریکایی روزی که بر فراز سفارت آمریکا منطقه سبز عراق رو تخلیه میکنن نیروی پایدار اسلام در اونجا هست. حالا اینا تصورشون اینه، یا چیزایی که آقای شریعت مداری میگه سلاحایی که عربستان میخره داره میذاره برای ما، داره میذاره برای امت همیشه در صحنه، این است که اینا یک وهمی دارن که آمریکا با سرافکندگی از عراق و منطقه بیرون خواهد رفت و ایران در اینجا حرف اول رو میزنه. البته ایران اسلامی، ایران اینا، نه ایران به معنای حقیقی و واقعی جغرافیایی و سیاسیش و فرهنگیش، نه ایران ولایت فقیه. و چون میدونن عربستان امروز قدرت بزرگی در منطقه است، بنابراین برای که سعودی‌ها هم دلشون رو خوش بکنن بیایم با هم شریک بشیم. منتها سعودیه بارها میگه آقا تو اول برادری تو ثابت کن، تو دوباره در قم 5600 تا طلبه سعودی رو بردی اونجا، بعد میبریشون توی منظریه آموزش نظامی میدی، تو اول ثابت کن برادری، پیمان امنیتیمون چی شد که ما با هم قبلا امضا کردیم، شما چرا تروریستای سعودی رو که اونجا به تحویل نمیدی. اینه که حرفای آقای احمدی نژاد معنایی نداره و این رویای خوش ایشون برای اینکه فکر میکنه میتونه مثلا کارهای شاه رو بکنه، اینم یه رویایی است که به نظر من تحقق پیدا نخواهد کرد. اما آنچه آقای دکتر من میگم چرا آمریکا نمیاد مدارک رو بیشتر از این رو بذاره، بسیار دکتر سازگارا دقیق گفت، مشکل مسئله عراقی هاست. خود بنده از عراقی ها، از آقای هوشیار زیباری و دیگران شنیدم که میگن آقا ما نمیتونیم، ما جلوی امریکایی ها رو میگیریم، چون اگر اینا رو بیارن بذارن بیرون جمهوری اسلامی صد برابر بدتر میکنه. به امریکایی ها میگیم حالا 50 تا گرفتین، خب 50 تا کمتر سر و صدا نکنین، اطلاعات ازشون بگیرین، اگه به درد بخورن نگه دارین و اگر ردشون کنین برن. اینه که دلیل این که آمریکا نمیاد اینا رو عرضه بکنه، والا در همین دو هفته اخیر تعداد زیادی از ایرانی های معاود عراقی یا بچه معاود هایی که اسلحه گرفتن برگشتن تو عراق، حتی در نیروهای انتظامی عراق دستگیر شدن، ولی امریکا بسنده میکنه به مختصران گفتن.
توضیح دارن آقای سازگارا. بعد من یه پرسش دارم در ارتباط با همین کشورهای همسایه در خلیج فارس.
من یه نکته ای هم دارم در این مصاحبه دیروز آقای احمدی نژاد. به نظر من اگر آقای بوش دعا کرده بود یک مائده آسمانی براش نازل بشه، اینقدر به نفعش در صحنه سیاست واشنگتن نبود که این آقای احمدی نژاد در ایران اعلام کرد که ما خلای قدرت آمریکایی‌ها رو مثلا می‌خوایم بریم پر کنیم. این دقیقاً بسیار پوان خوبی شد دست آقای بوش در مقابل مخالفینش در کنگره آمریکا و حزب دموکرات که فشار به من نیارین. ببینید الان من اگه پام از منطقه بذارم بیرون، ایران که دنبال بمب اتمی هم هست خودش میگه که می‌خواد بیا جای ما رو پر بکنه و آشوب در منطقه درست کنه. به هر حال این حرف به نظر من بسیار حرفه،
حرف تازه البته نبود، زده شده بود قبل،
ولی تو این شرایط زمانی و مکانی بسیار حرف نپخته و نسنجیده‌ای بود که بیش از همه اتفاقا به نظر من به کار آقای بوش خواهد اومد در کشمکشش با کنگره
امریکا. شاید از جهتی که واقعیت هم داره، یعنی همونطور که خود شما اشاره کردین حکومت ایران در صدد این هست زمینه ساز خروج آمریکا از منطقه، برای اینکه مثلا جاشو بگیره. این نکته ایست که
ولی واقعا
شما اشاره کرده آیا شدنیست یا نه
به خواب و خیال بیشتر شبیه، مگر همون از یه عالمی غیر از عالم ماده آقای احمد نژاد فکر کرده باشه که این خبر از غیب رو داره میده، که البته متاسفانه از این خبرهای غیب ایشون مثل درمان ایدز و نمیدونم تولید انرژی اتمی در توسط یک دختر تو خونه بود، نه از این خبر وحیای اشتباهی همیشون زیاد داشته این چند وقته.
آره به هر حال این موضوع این برنامه دستی هم نیست، در برنامه دیگه خواهیم پرداخت اگه لزوم میده، یعنی پیش بیاد خبر مهم نیست. منتها آقای نوری‌زاده من این پرسش از شما دارم و احتمالاً آقای سازگارا، ببینید صحبت همکاری با کشورهای خلیج فارس هست.
بله.
آقای احمدی نژاد اونجایی که خطاب به این کشورهاست، یعنی کشورهای عرب خلیج فارس هست، من تصورم این هست، چون این مطلب دو سه بار من مرور کردم حرفای آقای احمدی نژاد، دست کم این قسمت شد دو سه بار، به هر حال متوجه است که حرفایشون ترجمه میشه، به اطلاع مسئولان کشورهای عرب هم میرسه، کسانی که به حقم وقتی خلیج فارس رو به خلیج گفته میشه یا خلیج عربی بارها اعتراض کردن، منطور اونجایی که داره ایشون خطاب به این کشورها میگه، میگه در کشورهای حاشیه خلیج روابط دوستانه‌ای داریم، اسمی از خلیج فارس نیست. آیا این یک اشاره است که ما در دل همسایگان عرب ایران رو در خلیج فارس به دست بیاره، یا نه همینطوری سهو لسان هست به قول علما؟
جناب چالنگی شما خودتون بارها ملاحظه کردین، بندم اینجا گفتم یکی از درگیری هایی که بنده وقتی در این مصاحبه های تلویزیونی تو العربیه، الجزیره، جاهای دیگه شرکت میکنم، مسئله همین خلیجه. من همیشه میگم خلیج الفارسی، ولی شرکت کنندگانی که از ایران میان، از جمله بعضی از روزنامه نگاران سرشناس، مشاور آقای خاتمی، کسانی از این قبیل، میگن خلیج و این تأکید رو روی نمی کنن. به همین دلیل این تصور رو ایجاد کرده بودن نزد بعضی از این کشورها که اگر به جمهوری اسلامی باج بدن، اگر با اینا کنار بیان، خلیج فارس هم میتونن بالا بکشن، یا در مورد جزایر میتونن ایران رو وادار به دادن امتیازاتی بکنن. آقای خلخالی اول انقلاب خلیج رو رفت پیش شیخ راشد، حاکم دبی و حاکم وقت، خلیج اسلامی کرد، بعدم راجع به جزایر گفت مهم نیست، بیان با هم دیگه نصفش میکنیم. اینه که اینا از اول چون معنا و مفهومی برای چارچوب ارضی ایران نداشتن و براشون مهم نبود، امت اینا دنبالش بودن، این وطن مصر و عراق و شام نیست، ورد زبان آقای خمینی بود و همیشه اینو میگفت. اینه که حالا شما نمیتونید مثلا بگید این نگفت، گفته خلیج، نمیدونم آیا مشاورش ایشونو بهش گفته اگه اینجوری بگی اونا بیشتر خوششون میاد، یا ایشون اصلا مهم نیست براش، یعنی اعتباری برای این مسئله قائل نیست. اما من اینو میخوام بگم که به نظر من آقای چالنگی خیلی مسئله مهمی است. ببینید این بعد از سفر خانم دکتر کندلیسا رایس به منطقه و این محوری که علیه جمهوری اسلامی ایجاد شده، دیپلماسی جمهوری اسلامی بسیار ضعیف عمل کرده. یعنی واقعا آدم وقتی عمل کرده دیپلماسی ایران رو در دوران آقای منوچهر متکی میبینه و علارغم سفرهایی که شما متکی در این دو ساله بیش از هر وزیر خارجه سفر کرده، معاونانش همینطور، در هر روز شما در کشور خلیج فارس میبینی آقای باقری از اینجا میاد میره به اون یکی، از اونجا به اون یکی، ولی چه فایده؟ اینا میرن، یه دیپلماسی ضعیف باعث شده ایران اصلا حضور نداره، ایران در منطقه حضور نداره. متاسفانه کشورهای همسایه ما عملا دارن وارد یه جبهه خصمانه علیه ایران میشن و این به خاطر شعارهای جمهوری اسلامی، سیاست جمهوری اسلامی. شما ببینید آقای چالنگی با کویت اینا رابطه دوستانه ای داشتن، ایران احمدی نژاد حتی یک روز رفت به کویت، چه بلایی سر دیپلمات کویتی آوردن و بعد کویتی ها چه چیزایی کشف کردن، فهمیدن چه پولایی از جانب آقای علی جنتی سفیر به بعضی از ملاهای شیعه در کویت داده میشه. خب اینا مداخلات دیگه، سعودی هم به شکل دیگری، خطر گسترش حضور جمهوری اسلامی در عراق، همه و همه باعث شده کشورهای منطقه امروز جمهوری اسلامی یک دوست هم نداره، فقط سوریه مونده که البته اون دوستی است که بر اساس مصلحت و باجدهی.
بله آقای سازگارا، خوشبختانه من چند روز غایب بودم، مهمانان ما منتظر سوال دیگه نمیشه،
سازمات شدین دیگه شما مسافرت. به درستی آقای نوری‌زاده روی ضعف دیپلماسی ایران داره انگشت میگذارن. من اضافه بکنم با تعریفایی که آقای خامنه‌ای، شما که سفر بودین، ایشون در هفته دولت یک نطق سراپا تاییدآمیز از دولت آقای احمدی نژاد کردن. بنابراین دیگه هیچ جای شک و شبهه آقای خامنه ای نگذاشتن که دولت آقای احمدی نژاد به طور قطع دولت آقای خامنه ای و 100% مورد پشتیبانیشون. این دولت آقای چالنگی غیر از این ضعف دیپلماسی، سیاست جنگ افروزانه‌ای که در پیش گرفته، کار کشور به جای خطرناکی رسونده. دیروز برای اولین بار وزیر کابینه اسرائیل آقای لیبرمن در مصاحبه صراحتاً اعلام کرد که ما به گروه‌های مخالف ایران کمک می‌کنیم و همه جور کمک هم می‌کنیم. و وقت شما شاهدم هستیم، من خودم پیروز توی یک مصاحبه میخوندم، یکی از گروه هایی که در عراق مستقره رسما اعلام کرد که هلیکوپتر سپاه پاسداران رو ما زدیم، با موشکایی که از زمین داشتیم زدیم. میخوام بگم یعنی فقط این سیاست های جنگ افروزانه آقای احمدی نژاد و دولت های خاتمی بلد نیستش که بره مثلا اسلحه بده، موشک بده به حزب الله لبنان بزنن توی اسرائیل. خب اون اسرائیل هم بلد این کار رو، میاد گفت کلوخ انداز را پاداش سنگ است، او هم همین کارا رو میکنه. و کشور ما رو یه بار دیگه تو همین جلسه‌های نوری‌زاده من یادم خیلی با ناراحتی ایشون میگفت کشور ما رو در یه خونه شیشه‌ای ما نشستیم، در آستانه جنگ و درگیری و گرفتاری قرار
شما
میده.
الان میگین این گروه‌هایی که جمهوری اسلامی هم میگه در بعضی از مناطق ایران به اقداماتی دست میزنن از طرف خارجی حمایت میشه؟
من نمیدونم. اینا ببینید، اینا چیزاییست که طبیعتا هیچ کس گردن نمیگیره، ولی دیروز من تو خبرهای دادم برای اولین بار وزیر کابینه اسرائیل، یعنی یه جور اعلام جنگ دیگه. او هم خجالت، همونجوری که ایران بی خجالت میگه که من از حزب الله پشتیبانی میکنم، موشک بهش میدم بزنه توی اسرائیل، او هم گفته بود که ما از مخالفینی پشتیبانی میکنم. و من وقتی دیدم توی خبر دیگه یه گروهی خودش گفته بود که ما زدیم مثلا این هلیکوپتر سپاهو، احساس کردم که این درگیری ها به هر حال اگر قرار باشه خارجی ها تلافی بکنن، من تقصیر و تقصیر گردن دولت های احمد نژاد میدونم. خب چی کار میکنن؟ اونا هم که دستشون بسته نیست، همین کاره که ایران میکنه اونا هم بلدن، میرن میکنن و کشور بی خودی درگیر بحران و جنگ و کشت و کشتار میشه.
تا لحظات دیگه با شما خواهیم بود در تفسیر خبر از صدای آمریکا. شما ایم در تفسیر خبر از صدای آمریکا. انتخابات ریاست جمهوری ترکیه همونطور که اطلاع دارید خب به پایان رسید. آقای عبدالله گل سرانجام رئیس جمهوری ترکیه شد. این موضوع اونطور که برخی از مطبوعات ترکیه گفتن نوشتن و برخی از ناظران در منطقه در رسانه‌های خبری اظهاراتشون منعکس شده، برخی نگرانی هایی رو به وجود آورده. این نگرانی ها پایه درستی داره، منطقی داره و میتونه واقعا آینده ترکیه رو اونطور که گفته میشه از جانب چنین ناظرانی تهدید کنه. تا در مسیر افتادن ترکیه مسیر یک حکومت اسلامی شبیه اون چی که در ایران هست یا خیر، این موضوع بحث ما چندان نیست. اما در این لحظه آقای علی جوانمردی گزارشگر رادیو فردا در آنکارا روی خط تلفنی ما هستند. به شما شب بخیر میگیم و خوش آمد هر دو با هم آقای جوانمردی در آنکارا.
درود بر شما آقای چالنگی و میهمانان گرامیتون دکتر نوریزاده، دکتر سازگارا و همه بینندگان و شنوندگان صدای آمریکا.
آقای جوانمردی به طور کوتاه اگه بخواید به ما بگید که انتخاب آقای عبدالله گل این آرایش صحنه سیاسی در ترکیه رو، تصویری اگه بخواید به ما بدید الان چه چیزی ما در روبرومون خواهیم داشت؟
آقای چالنگی قبل از اون اجازه بدید عرض کنم که امروز در اولین روز انجام وظیفه عبدالله گل به عنوان 11th رئیس جمهوری ترکیه، آقای اردوغان لیست کابینه دولت 60th رو به ایشون دادند و بعد از حدود یک ساعت این گفتگو آقای گل وزرای کابینه جدید رو تایید کردند. به دنبال اون آقای اردوغان در کنفرانسی مطبوعاتی شرکت کردند. در پاسخ سوال خبرنگاری که پرسید واکنش شما به هشدارهای پی در پی سران ارتش در خصوص اقدام علیه مخالفان نظام سکولار چیه، گفت که ما راه خود رو ادامه میدیم و مایل به مشارکت در چنین بحثایی نیستیم. آقای چالنگی در پی هشدار صریح و شدید اللحن ژنرال یاشار بیوک آنت رئیس ستاد ارتش به اسلامگرایان و گروه‌هایی که اهریمنان مخالف لایسیته نامید، در یک روز قبل از انتخاب عبدالله گل شب گذشته نیز سپهبد عز بهادر رئیس دانشکده نظام پزشکی آنکارا بار دیگه البته در حضور آقای گل تأکید کرد هر گونه حرکتی برخلاف ارزش‌های لایک و انقلاب آتاتورک به واکنش عملی نیروهای مسلح منجر خواهد شد. و حتما میدونید که سران ارتش در آیین‌های سوگند و تفویض ریاست جمهوری مشارکت نکردند، برخلاف عرف معمول پیام تبریکی رو حتی به آقای گل ندادند و برای عید فردا نیست که در ترکیه عید ملی پیروزی هست و مراسم اون در محوطه ستاد ارتش برگزار میشه، از همسر عبدالله گل که اکنون بانوی اول کشوره به خاطر محجبه بودن دعوت به عمل نیاوردند. روی هم رفته هنوز فضای سیاسی ترکیه به دنبال انتخاب عبدالله گل به عنوان رئیس جمهور آرام نشده.
خب آیا این نگرانی ها به جز ارتش ترکیه در سطوح دیگر جامعه ترکیه هم وجود داره یا گزارش هایی که داده میشه اغراق‌آمیز نگرانی از بابت اسلامی شدن حکومت ترکیه در دراز مدت یا تا زمانی که به اصطلاح بر سر کار خواهد بود چه دولت و چه رئیس جمهوری؟
جدا از ارتش آقای چالنگی، حزب جمهوری مردم به رهبری دنیز بایکال که دارای 98 کرسی پارلمان هست و در واقع دومین حزب بزرگ مجلس ملی ترکیه محسوب میشه و انتخابات ریاست جمهوری رو تحریم کرده بود، معتقده که آقای عبدالله گل بنابر پیشینه‌ای که داره اهداف پنهانی رو برای تغییر ارکان لایک و جمهوری ترکیه پشت سر داره. البته آقای گل در اولین سخنرانی خود بار دیگه تاکید کرد که وظیفه اصلی ایشون حفظ جمهوری لایک و ارزش‌های انقلاب آتاتورک خواهد بود. اما اینکه ترکیه به ایران تبدیل خواهد شد بعید به نظر می‌رسه. این بحث در رسانه‌های ترکیه هم مطرح شده. یک مسئله اساسی که چنین نگرانی‌هایی رو کمرنگ می‌کنه وجود ارتش 1,200,000 نفری این کشور هست که همونطور که عرض کردم بدون هیچ گونه سازشی در پشت نظام سکولار این کشور قاطعانه ایستاده. البته این هم ناگفته نمونه که به دنبال پیروزی عبدالله گل بسیاری از کارشناسان سیاسی ترکیه ورود آقای گل به کاخ ریاست جمهوری رو در واقع سقوط مهمترین قلعه جمهوری لایک این کشور عنوان کردند و گفتند نباید پیشینه اسلامی عبدالله گل رو از یاد برد. به عنوان مثال نباید از یاد برد خانم خیرالنسا گل، همسر عبدالله گل که اکنون بانوی اول کشوره، زمانی که به دلیل حجاب اسلامی از دانشگاه و تحصیل در رشته زبان عربی در دانشگاه استانبول اخراج شد، علیه قانون اساسی ترکیه در دادگاه حقوق بشر اروپا اقامه دعوا کرده بود. و البته عرض کنم که به عنوان مثال آقای محمود احمدی نژاد جزء اولین رهبرانی هست که به آقای گل پیام تبریک فرستاده، اتحادیه عربی و همه این مسائل، یعنی خرسندی به قول ملیگرایان دنیای اسلام از ریاست جمهوری آقای گل برای طیف‌های لایک ترکیه نگران کننده هست.
سپاسگزار هستیم. آقای علی جوانمردی، گزارشگر رادیو فردا در آنکارا. آقای دکتر نوری‌زاده در لندن، این نگرانی‌ها آیا واقعاً بی اساسه یا اینکه نگرانی‌های توجیه‌پذیر؟
اجازه بدید من یک اشاره‌ای بکنم به تاریخ خودمون. در زمانی که زنده یاد دکتر محمد مصدق دولت دومش رو تشکیل داده بود، خیلی ها اونجا اومدن بهش گفتن که آقای مهندس بازرگان رو بکن وزیر آموزش پرورش. ایشون گفت به هیچ وجه، این فردا که وزیر بشه میخواد سر تمام دختر بچه ها لچک کنه و او به درد همین میخوره که بره تو کار نفت و لوله کشی و آب و غیره. یعنی برای او در یک کار فنی اشکالی نمیدید که یه آدم مذهبی با نگرش مذهبی، که البته آقای مهندس بازرگان آدم واقعا آزاده‌ای بود و به سکولاریسم اعتقاد داشت شخصا، برای همینم هم نمیخواست زیر بار اون جمهوری اسلامی بره. به هر حال
ولی عملا این توضیح رو باید داد آقای نوری‌زاده، نخست وزیری آقای خمینی رو آقای بازرگان
عملا، بله دارم میگم، شخصا چنین اعتقادی داشت. قبل از انقلابم وقتی رفت پاریس اومد، در همون گفتگویی که ما بنده داشت گفت که من معتقد به نظام اسلامی نیستم. بگذاریم، حالا البته ایشون رفت قبول کرد، اما آقای مهندس بازرگان در جایگاه یک مسئول فنی هر چقدر اعتقاد داشت اشکال نداشت. آقای مهندس سالور بود، جز دوستان بازرگان معتقدم بود، سیمان فارس رو اداره میکرد. اما وقتی یه شخصی با این نوع افکار در یک مقامی قرار میگیره که میتونه تأثیرگذار روی زندگی فرهنگی و اجتماعی مردم باشه و خطرناک، حالا باید دید آقای عبدالله گل چنین آدم خطرناکیه. اولا آقای عبدالله گل و همینطور آقای اردوغان و دوستان دیگرشون، اگر حالا خانمشون حجاب داره، ولی خودشون آدمای مسلمان و متدین به اون معنا نیستن. یعنی حداقل گذشته خود آقای عبدالله گل نشون میده که ایشون یه وقتی هم تمایلاتی مثل این آقای عادل عبدالمهدی عراق به چپا داشته و حالا بعد اومده اسلامی شده. دوم این که قانون اساسی ترکیه اجازه نخواهد داد به او که فردا بخواهد مثلا حجاب رو بیاد آزادی ورود محجبه ها به ادارات دولتی رو بده. سوم، آقای جوانمردی به خوبی گفت، ارتش ترکیه ضامن و حامی قانون اساسی و آنچه که در واقع میراث آتاتورک خوانده میشه. من اعتقاد دارم آقای گل ضمانت های ویژه ای رو به جامعه اروپا داده، یعنی اروپایی ها در واقع مطمئنن که او چنین کاری نخواهد کرد. و در این حال جامعه مدنی ترکیه قویه، سازمان های غیر دولتی در اونجا قوی هستن، زنان بسیار نقش فعالانه‌ای دارن و تو تظاهراتی که قبلا داشتن دیدیم در ازمیر 1,000,000 آدم اومد تو خیابان. اینه که من زیاد نگران نیستم و این شادی و پایکوبی و بشکن زدن آدمایی مثل آقای حسین شریعت مداری که بله ترکیه هم به ما پیوست و امام خمینی موجد چنین تحولی در اونجا هم شد، اینا شادی های بی دلیل و زودرسه. کما اینکه در عراق هم به نظر بنده سرانجام ما دولت اسلامی نخواهیم داشت.
آقای نوری‌زاده فقط یک کوتاه بفهمون، چون در همین زمینه هم آقای سازگارا صحبت خواهد کرد، پرسشی دارم از ایشون. ببینید، شما اشاره میکنید آقای مهندس بازرگان، من فقط سوال رو میخوام بشکافم. نکته این هست، آقای بازرگان با شما نشستن صحبت کردن، گفتن با حکومت اسلامی ایشون مخالفن، منتها حکومت نخست وزیری دولت انقلاب رو میپذیره، یک حکومت اسلامی ماها ادامه میدن. این یک نکته. آقای آیت الله خامنه ای به گواه مطالب نوشته شده، ایشون اهل ستار زدن بودن، خود شما بارها حتی اشاره کردید، اهل شعر بودن، اهل گوشگیری عرفانی بودن، منتها در مقام قدرت باز خود شما هم گزارش دادید که چه کردن. یعنی خب اینها رو مردم ترکیه مثلا میبینن یا کسانی که نگران هستن نمیتونن، شاید نگرانیشون از اینجا نشأت میگیره که اتفاقا مدل ایران رو هم دیدن، کسانی که بر سر کار اومدن قدرتی رو در دستشون افتاد و در دراز مدت چه کردن؟ درست 180 درجه خلاف اون تصویر و تصوری که مردم ازشون داشتن. آیا این نگرانی به حق هست یا نیست؟
کاملا. ببینید آقای چالنگی، ملت ما قربانی شد، ما در واقع دوچار این بلای بزرگ شدیم، اما این هشداری شد برای ملت‌های دیگه. شما الان نگاه کنید، اخوان مسلمین در مصر تمام بازی رو دارن میکنن، تمام کارا رو میکنن، اما امروز به گونه آدم مشاهده میکنه که گاهی اوقات میگه واقعا مبارک هم حق داره جلو اینا به ایستاده، برای اینکه اینا اگه فردا مسلط بشن تمام این بازیاشون، درست الان کراوات میزنن، آقای خالد مشعل هم کراوات میزنه، آقای هنی هم میزنه، آقای دوستانشون در اردن هم این کارو میکنن، اما در عمل میبینیم که در پس ذهن اینا چیست. حالا باید این رو گفت که در ترکیه به اعتقاد من حزب آقای اردوغان یه مقدار فرق میکنه با حزب مثل اخوان المسلمین. اونا معتقد به حاکمیت الله هستن، در حالی که حزب اینا در خود منیفست حزبشون قائل به حاکمیت ملی هستن. این تفاوتاشونه. حالا اگر در گذشته اینا به اندیشه عثمانی بازگشت به فرهنگ گذشته و تمدن عثمانی دلبستگی داشتن، ولی جامعه مدرن امروز ترکیه به اضافه آرزوی ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا مجالی نمیده این اوهام رو بخوان تبدیلش به واقعیت کنن. و باز میگویم نگرانی ها بجاست، به همین دلیل هم جامعه مدنی ترکیه واکنش فوق العاده تحسین برانگیزی نشان داد. و اگر جامعه ما با اولین فریادهای یاروسلی یا توسلی چنین واکنش گسترده ای نشون میداد، آقایون نمیتونستن این بلا رو امروز به سر خانم های ایرانی بیاورن.
آقای سازگاران نظرتون در همین مورد؟
ببینید، منم فکر میکنم به لحاظ تئوریک، پشتوانه تئوریک حزب عدالت توسعه آقای اردوغان و عبدالله گل، اون دانشکده الهیات دانشگاه آنکارا به قول خودشون الهیات فکولتسیه. من اتفاقا خیلی اون دوستان رو اونجا میشناسم، به قول خودشون میگن ما در ترکیه روحانیت نداریم، آتاتورک برخورد کرد از بین برد و ما مثل واعظای مردم میبودیم. تئوری اون بچه ها وقتی شما آثارشون رو میخونین، باهاشون هم صحبت میکنین، در واقع اسلامی است که اسلام سکولاری است که توش لایسیته جا میگیره و اون قرائت حداکثری از دین توش نیست. اما در مقطع پیروزی انقلاب اسلامی، تئوری آقای مهندس بازرگان یا دیگران، آقای خمینی، همه و همه یک اسلام سیاسی انقلابی بود که دو دهه قبل از اون پخته شده بود و در واقع تا سید جمال‌الدین اسدآبادی عقب می‌رفت. به همین دلیل من فکر می‌کنم هم خودم شخصا هم دوش با ناظرین غربی، مفسرین غربی که این روزها اظهار نظر کردن، من هم خوشبین هستم و اتفاقا مفسرین و نویسنده ها و روزنامه نگارای غربی این خوشبینیشون رو اصلا به این شکل عنوان کردند که مدل ترکیه مدل خیلی خوبی است که می شود به کشورهای مسلمان یاد داد که در انتخابات آزاد با یک اسلام سکولار میشه دین مردم رو هم حفظ کرد و ضمناً این کچفهمی مسلمون ها در بعضی کشورها مثل ایران یا مثل الجزایر از خودشون نشون دادن که پلکان دموکراسی و رأی مردم رو وقتی رفتن بالا لغت بزنن و نردبون رو بندزن میشه اتفاق نیفته. به خصوص این که در بعد از پیروزی حزب آقای اردوغان در انتخابات ترکیه شاخصهای مالی و بازارهای مالی ترکیه هم همه افزایش نشون داد، بنابراین نشون میده، چون اونجایی که از جایی خیلی مهمیش که شما میتونید اندازه بگیرید، به نظر من مجموعاً ترکیه جای نگرانی ممکن داشته باشه، هم از سوی ارتش ترکیه که من امیدوارم اونها هم این 300 رو به خرج بدن که زن مسلمون بتونه آزادانه پوشش رو داشته باشه، هم از جانب مسلمون های ترکیه که یه وقت خدای نکرده شیطون گلوشون نزنه که بخوان که
زن مسلمان پوششش رو داشته باشه. یک مطلبه، زن رئیس جمهور یک مملکت فردا در مراسمی ممکنه بخواد شرکت کنه، سمبول نه یه پروتکل بین المللی از سمبول اون مملکته. یکی این نمیتونه بگه آقا بنده در این مجلس شرکت نمیکنم به خاطری که مثلا مشروب سرم، میتونه به عنوان یه چیز شخصی بگه
نه. اینو که مسلمان حق کردن های چالنگی.
بله حالا این یه مسئله، من وارد این بحث
بله ولی این بحث اونم غلطه. برای اینکه در دموکراسی وقتی اکثریت ملت رأی دادن مثلا به یک حزب مسلمونی مثل آقای اردوغان و گل اعتماد کردن،
بله.
خب اکثریت این ملت بنابراین پذیرفتم که زن ایشون با حجاب باشه دیگه. خب شما حق نداری بگید که من دلم میخواد سمبل کشور یه کسی دیگه ای باشه، یه خانم بی حجاب باشه.
بسیار خوب.
دموکراسی احترام به رأی اکثریت و به نظر من آنچنان که در همین آمریکا یا مدل انگلیسا همچین کارهایی هم نمیکنن، همچین مزاحمتایی هم برای دین دیگران
یعنی
ندارن.
شما بیاید و این اسلام سکولار رو تعریف کنید، یعنی چطور میشم مسلمان بود به عنوان رئیس جمهور و هم سکولار؟ این حرفی که ناظران غربی میگن، ناظران غربی به آقای رفسنجانی هم گفتن پراگماتیست،
بله،
با ترمای خود اون مملکت، اون ملتی که داره زندگی میکنه، یعنی چطور میشه هم سکولار بود و هم بسیار اسلام سکولار؟ چه تعریفی شما میتونید
بدید؟ ببینید، بذارید سکولاریسم رو در واقع به جای اون آلمانیت، بله، به جای، خب سوال شما به هر حال مطرح میکنید، به جای اون آلمانیت یا المانیت، هر دو قرائت رو در ترجمه های مملکت ما گذاشتن، بذارید به طور خلاصه و یا عرفی گرایی بگذاریم سکولاریزم رو قرار دادن امور عقلی. و ما براحتی در اسلام زمینه های خوبی مثل معتزله در تاریخ اسلام داریم که حکومت رو و بسیار امور رو از امور عقلی قرار میدن، یعنی به عهده خود بشره، از حوزه دین بیرون قرار میگیره. بنابراین اداره خیلی امور از جمله اداره امر حکومت به عهده عقل آدمیزاد گذاشته میشه و با تمشیتی که برای خودش به اصطلاح مهیا میکنه میتونه امور کشور اداره کنه. اتفاقا حالا از حوصله این بحثم بیرونه، اتفاقا همین روشنفکران مسلمان ترکیه به آثارشون که شما رجوع بکنید قرائت‌های بسیار خوبی ارائه کردند که چگونه در واقع عقل مدرن، خرد نقاد، خود بنیاد مدرن میتواند در کنار دین بشینه، آنچنان که این کوشش رو در این دنیای غرب مسیحی ها هم کردند.
یعنی میشه هم دین و هم سیاست با هم باشه و بعد این بشه سکولار اسلامی؟
نخیر، دین سر جاشه، سیاست سر، در واقع شما پای سیاست، اقتصاد و بسیاری امور رو از حوزه دین بیرون میگذارید.
خب
و اجازه میدید که آدمیزاد با عقل خودش بابتش تصمیم بگیره.
در ترکیه این کارو میکنن یا نمیکنن؟ یعنی حزب عدالت
اجازه بفرمایید
نوروز قرار این کارو بکنه، یعنی
قرار
دین رو از سیاست دولت جدا کنه. این هست.
بله، بارها هم خودشون هم اعلام کردن که ما نمیخوایم که مثلا قوانین رو از دل احکام شرع بیرون بیاریم. وکلای مجلس تصمیم میگیرن، البته اگر اکثریت مردم وکلای مسلمان انتخاب کردن طبیعتا تصمیمشون خلاف اسلام نخواهد.
البته بحث حجاب همسر رئیس جمهور رو این بحثی است که احتیاج به وقت بیشتری داره که
آقای چالنگی من یه جمله میخوام فقط بگم اگه اجازه دارم.
وقتمون کوتاست آقای نوری زاده، حتما
یه جمله بخوام، یه عبارت. آقای عیاض جمال الدین حرفی رو زد در عراق که نماینده است و روحانیه، گفت من وارد مجلس که میشم قرآن رو میذارم بیرون، و اینو مرحوم مدرس هم گفته بود، وارد مجلس که شدم بنده دیگه حجت الاسلام نیستم، منم یه وکیلم مثل شماها. یعنی اون گفت آنچه مال قیصر مال قیصر، آنچه مال الله هست مال الله. بنابراین این دوتا رو میشه از هم تفکیک کرد و اون وقت میشه دموکراسی ساخت. ولی اگه قاطیش بکنیم جریان اروپای قرون وسطاست و ایران قرن 21.
سپاسگزار هستیم آقای دکتر نوریزاده در لندن، با سپاس بسیار آقای دکتر سازگارا در استودیو. تا لحظات دیگه به برخی از ایمیل های شما عزیزان پاسخ می‌دهیم. خب عرض کنم قبل از هر چیز ایمیل های مختلفی داشتیم، این چند روز مسافرت ما هم باعث ابراز لطف بسیاری از دوستان شد، سپاسگزار هستیم از همه دوستانی که ایمیل فرستادن. آقای محمد الف، عرض کنم خدمتون، پیوند ره پیوند محبت کردن، خیلی لطف کردن. دوستان دیگه ای هستن، آقای هم اسم آقای سازگارا محسن دال، ایشون هم ایمیلی فرستادن. عرض کنم خدمتتون ایمیلی داریم از آقای سعید پارسا، شرح مفصلی نوشتن. آقای پارسا پیشنهاداتی دادن در ارتباط با حکومت ایران، ابراز نظرهایی کردن که به دلیل مفصل بودن ایمیلشون، خب نظراتی است که متاسفانه فرصت مطرح کردنش نیست. عرض کنم خدمتتون آقای یا خانم تی پی که از کردستان برای ما ایمیل فرستادن درباره مشکلاتی که در این منطقه هست گفتن و مناطق دیگه ایران. ایمیل های زیادی داریم. آقای آرتمیس باز ایمیلی دارن محبت کردن و پیشنهاداتی که حتما مورد توجه قرار خواهد گرفت. سپاسگزار هستیم از شما، همه شما، و همینطور آقای کوروش هخامنشی که باز اظهار نظری دارن، برای یکی از میهمانان به اطلاعشون خواهیم رسوند. باز سپاس بسیار از شما و از شرکت کنندگان در این برنامه که نقطه نظرهای مستقل خود رو با ما و شما در میان گذاشتن. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم. برای همه شما آرزوی روز و روزگار خوشی رو دارم، همراه با تندرستی پایدار. شب خوش.